بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مقام چهارم در ذکر مرجحات، انواع و اقسام مرجحات که در متراجحین از این مرجحات استفاده بشود. می فرماین مرجح تارتن داخلیه و اخرا خارجی. مرجح خارجی اون مرجحی را می گوین که مستقل باشد، به طوری که بر فرضم خبرین متعارضه نبود، اون مرجح خودش یک مطلبی است. اینطور نیست که اگر متعارضه نباشد اون مرجح مفهومی نخواهد داشت، نه، خودش مطلبی است. حالا این مرجح خارجی که یک مرجحی است، امری است مستقل، تارتن حجیت دارد و اخرا حجیت ندارد. احد الخبرین مطابق با کتاب است. خب احد الخبر مطابق با کتابه، کتاب میشه مرجح خارجی، مرجح مستقل، خودش هم اعتبار دارد، به طوری که اگر متعارضه نبود شما به همون کتاب مراجعه می کردید. یا احد الخبر مطابق با اصل، خب بنابراین که اصل را مرجح حساب بکنیم، معاضد حساب بکنیم، خب امریز مستقل، امریز خارجی، به طوری که اگر متعارضه نبود شما به همون اصل مراجعه می کردید. یا اینکه نه، این مرجح خارجی خودش اعتباری نداشته باشد، مثل اینکه احد الخبره مطابق با شهرته، شهرت مرجح خارجی است، امریز مستقل، گو اینکه حجیت ندارد، گو اینکه شهرت را حجت نمی دانیم، زن خاص نمی دانیم، اما خودش مطلبی است. و بعضی ها هم حجت می دانن شهرت را و فرق نمی کند که این مرجح خارجی موجب تأیید احد خبرم باشد، قوت بش بدد، یا موجب قوت نشود. موجب قوت مثل همین ها، مطابق با کتاب، مطابق با سنت، مطابق با شهرت، اینها یک مرجحاتی هستند که به این خبر قوت میدن. همون شهرت، احد خبره مطابق با شهرته، ولو شهرت حجت هم نباشد، اما تقویت میکند این خبر را یا نه؟ اگه یک کیلو مفید ظن بود وقتی مطابق با شهرت شد، دو کیلو مفید ظن است. ولی حجت نیست نباشد، ولی قوت می بخشد. بله؟ یا اینکه نه، این مرجح خارجی موجب قوت نشود. دو تا حدیث با هم تعارض کرده، یکی دال بر وجوب دفن کافر و دیگری دال بر حرمت دفن کافر. اون که دال بر حرمت است مرجح خارجی دارد، مرجح مستقل دارد. چیه مرجح مستقلش؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. ادعاء الحرمتی الى مقصودها اسهل من ادعاء الوجوب الى مقصوده. یادتون هست در باب دوران بین المحظورین بحث می کردیم که آیا جای تخییر است یا جای تقدیم جانب حرمت، یه عده می گفتن جانب الحرمت را مقدم می داریم، چون حرمت یک محسناتی دارد، یک جهاتی دارد. خب حالا احد الخبرین با یک همچون مرجحی معید شده است، خب مرجح خارجیه، ولو موجب قوت هم نیست، به جهت اینکه این مرجح خارجی جهت استحسانی است. این جهت استحسانی زن نمیارد که زن یک کیلویی را دو کیلو بکند، ولی بالاخره یه جهت استحسانی است. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، ادعاء الحرام الى مقصودها اتم من ادعاء الوجوب الى مقصوده، که اونجا خوندید اینها را سه چهار وجه. بله اینها همه مرجحات خارجیه است. پس مرجح خارجی مرجحی شد که خودش استقلال داشته باشد، حالا میخواد حجت باشد فی نفسها، میخواد حجت نباشد، میخواد زن یک کیلوی را دو کیلو بکند، میخواد نه دو کیلو نکند، این مرجح خارجی است. مرجح داخلی اون مرجحی است که فی حد نفسه استقلال نداشته باشد. اینم تقسیم خواهد شد به مرجح صدوری و مرجح وجه صدوری و مرجح مضمونی. یعنی بعضی از مرجحات داخلیه هست که صدور روایت را تقویت می کند، مثل این که مثلا سندش اصح از دیگریه، اون راویش عادله، اما این یکی راویش اعدله. خب این که راویش اعدله صدور روایت را تقویت می کند. یا یکی فصیح هست و اون یکی افصحه، خب اون که افصحه اقرب به صدوره، صدور روایت را تقویت می کند. یا مرجح صدوری نیست، مرجح جهتی است، جهت صدوری. مثلا احد الخبرین مطابق عامه است و دیگری مخالف عامه است. اون که مطابق عامه است درش احتمال تقیه می رود که جهت صدورش تقیه است، اما اون که مخالف با عامه است در او احتمال تقیه داده نمیشه، جهت صدورش تقیه نیست، جهت صدورش بیان واقع است. این میخواد واقع را بیان بکند، صحبت تقیه نیست. پس این شد مرجح جهتی. جهت صدور حدیث را تقویت میکند، این مخالف با عامه بودن جهت صدور را تقویت میکند که این صادر شده برای بیان واقع، نه اینکه صادر شده برای تقیه، تقیتن صادر شده. نه، مرجح صدوری، مرجح وجه صدوری یا مرجح مضمونی. مرجح مضمونی یعنی با جهتش کار ندارد، با صدورش هم کار ندارد، ولی مضمون این حدیث اقرب الی الواقع، به واقعیت نزدیکتر است، به واقعی بودن، به حقیقت نزدیکتره. مثل اینکه مثلا احد الخبرین مشهور بین الاصحاب، احد الخبرین شهرت روایتی داره. خب شهرت روایتی مخصوصا شهرت، خب شهرت عملی که اونم مرجح خارجی میشه، شهرت روایی. این حدیث بین اصحاب الحدیث خیلی مشهوره، اما اون یکی بین اصحاب الحدیث چندان شهرتی ندارد. خب این که بین اصحاب الحدیث مشهوره، این قوت پیدا می کند مضمونش، مضمونش اقرب الی الحق است. یا احد الخبرین منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنا، یا راوی احد الخبرین اثبت از راوی دیگری است. این منقول باللفظ بودن یا عذبت بودن راوی مضمون روایت را قوت می بخشد. اما به خلاف اینکه راوی عذبت نباشد یا روایت منقول بالمعنا باشد، یه قدری از اعتبار مضمون کاسته میشه در این صورت. اینها مرجح مضمون. پس مرجحات داخلیه هم بر سه قسمت تقسیم شد: مرجح صدوری، مرجح وجه صدوری، مرجح مضمونی. و در ضمن مخفی نماند که مرجحات خارجیه هم از قبیل کدوم یک از این سه قسمه؟ مثلا مرجح خارجی صدور روایت را تقویت می کند یا جهتش را یا مضمونش را، ها مضمونش را. مرجحات خارجیه هم تماماً مربوط است به مرجح مضمونی. خب پس مرجح یا خارجی شد یا داخلی، داخلی هم یا صدوری شد یا وجه صدوری شد یا مضمونی، و مرجحات خارجی یا کلن مربوط است به همون مرجح مضمونی. تمام شد الحمدلله تعالی فهرست مطلع. ثم لا یخفا، تمام این مرجحاتی که امروز اسم بردیم، داخلی، خارجی، صدوری، وجه صدوری، مضمونی، هرچه بود، تمام اینها از حیث رتبه متأخر از مرجح دلالتی است. مرجح دلالتی که قبلا خوندید در مسئله الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، که رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم خواهد شد. اگر دو تا حدیث با هم تعارض کرده، یکی نص و دیگری ظاهره، اکرم العلماء لا تکرم النهات، اکرم العلماء ظاهره لا تکرم النهات، چون خاصه قهرن نسه. اینجا مراجعه نمی کنیم به مرجحاتی که امروز اسمشو بردیم، داخلی، خارجی، صدوره، وچه صدوره، مضمونه، ابدا به سراغ این مرجحات نخواهیم رفت، بلکه از رجحان دلالی استفاده خواهیم برد. خواهیم گفت که بابا لا تکرم النهات دلالتش قوی تر از دلالت اکرم العلماست، چون قوی تره یقدم الخاص علی العام، حمل ظاهر بر نص. این نص را قرینه صارفه می گیرم بر ظاهر و ظاهر را تأویل می کنم. ولو این که اکرم العلماء که عامه راوش عدله، عذبته، شهرت روایتی دارد، مخالف با عامه است، مطابق با کتاب است، در این حال این مرجحات ابدا به در نمی خورد. همین که لا تکرم النهات دلالتش قویه تمام شد. لا تکرم النهات می شود مخصص اکرم العلماء، عموم اکرم العلماء تخصیص می خورد. تو هی بگو ای بابا این مطابق کتابه، دستش نزنید، نخورد، نه، این روش عدله، شهرت روایتی داره، نمیدونن چیه چیه، هر چی میخواد باشد. آقا اینا دیگه مسمونیست در مقابل رجحان دلالی. یجب غسل الجمعه، ینبغی غسل الجمعه، ینبغی ظاهر در استحباب، یجب و ازهر در وجوب، یجب و ازهر در وجوب، ینبغی ظاهر در استحباب، ازهر در وجوب مقدم خواهد شد بر ظاهر در استحباب. به قرینه یجب و ینبغی را حمل بر وجوب می کنیم، نه حمل بر استحباب. اگرچه این ینبغی غسل الجمعه مطابق با کتابه، مخالف با عامه است، شهرت روایی دارد، چیه و چیه و چیه، هر چی میخواد باشد. آقا وقتی یجب و غسل الجمعه دلالتش از هر قوی تره، قوت و دلالت برنده است، یکون و قرینتن صارفتن لظاهر و سایر مرجحات را اینجا میزن. دیگه بیشتر طول ندم، درد سر ندیم. رجحان دلالی بر همه مرجحات رتبش مقدمه. و سر فی ذلک، فلسفه مطلب چیه که رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم شد؟ سرش این است که شما وقتی از رجحان دلالی استفاده می کنید، هر دو روایت را صادر فرض می کنید. این هم صدره، این یکی هم صدره، این هم صدره، اون هم صدره. هیچ کدوم را صدورن طرح نمی کنی، هر دو را صادر فرض می کنی، این هم صدره اون هم صدره، و هر دو را حمل می کنی به بیان واقع، هیچ کدوم را حمل بر تقیه نمی کنی، ولو یکی مطابق عامه است یکی مخالف عامه است، باشد، صحبت حمل بر تقیه به میان نخواهد آمد. ببینید چقدر مزیت دارد. وقتی میخواهیم از رجحان دلالی استفاده بکنیم، هر دو را صادر فرض میکنیم و هر دو را صادر برای بیان واقع، نه لجهت تبلیغه. اما اگر بخواهید از سایر مرجحات استفاده بکنید، باید یکی را عقد بکنید یکی را طرح بکنید، یا اینکه یکی را حمل بکنید به بیان واقع، دیگری را حمل بکنید به تقیه. اما جمعی دلالی اینطور نیست. ولذا که جمعی دلالی ضایعه ندارد، نه صدورن و نه جهتن، هیچ ضایعه ندارد. یجری فی قطعیه صدور، اگر دو تا دلیل هر دو قطعی و صدورن و با هم تعارض می کنن، اکرم العلماء هم قطعی و صدوره، لا تکرم النهات هم قطعی و صدوره، از سایر مرجحات میشه استفاده کرد در قطعیه صدور، اما از جمع دلالی چطور؟ بله از جمع دلالی استفاده می کنید، یعنی لا تکرم النهات را که قطعی و صدوره قرینه صادفه میگیرد بر اکرم العلماء که اون هم قطعی و صدوره. اما بیایم از سایر مرجحات استفاده بکنیم، بگیم بل اکرم العلماء راوش عدله، ما او را اخذ میکنیم، که اون یکی را چکار میکنید؟ طرح میکنید. مگه قطعی و صدور را میشه طرح کرد؟ جمع دلالی چون زایعه ندارد حتی در قطعیه صدور هم ازش استفاده می کنه. در آیتین متعارضتین هم از او استفاده می کنه. درد سر ندم آقا. فی کلام واحد هم که باشد ازش استفاده می کنیم. در یک کلام دو تا کلمه با هم تعارض دارد، از جمع دلالی استفاده می کنیم. رأیت و اسدن یرمی، میگیم کلمه اسد با یرمی تعارض دارد. اسد حیوان مفترس را نشون میده، اما یرمی رجل شجاع را. خب انسان از سایر مرجحاتی نمیتونه استفاده بکنه، چون نمیشه در کلام واحد یک کلمش را طرح بکنه یک کلمش را اخذ بکنی، اما از جمع دلالی استفاده میکنی. میگویی این یرمی قرینه صارفه است بر اینکه مراد از اسد رجل شجاست. جمع دلالی محسناتش خیلی زیاده. در آخر میفرماید و بالاخره اگر شما مواجه شدید با نص و ظاهر یا مواجه شدید با ازهر و ظاهر که یک مرتبه قبلا حلاجی شده، نص و ظاهر و ازهر و ظاهر در درس بعدی هم انشاءالله باز بررسی میکنیم، وقتی مواجه شدید از جمع دلالی باید استفاده بکنید، یعنی هر دو را صادر فرض بکنید، هر دو را برای بیان واقع فرض بکنید، بعد از جمع دلالی استفاده بکنید تا اینکه شما داخل بشوید در اون حدیث شریفی که فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اون وقت شما در جزء افقهید که فرمود انتم افقه الناس، وقتی معانی کلام ما را فهمیدید داخلید در اون حدیثی که فرمود ان فی کلامنا محکمن و متشابها فردو متشابهها الى محکمها، داخل در اون قسمتی. قام الرابع المقام الرابع فی بیان المرجحات و هی على قسمین احدهما ما یکون داخلی یا و هی کل مزیت غیر مستقل فی نفسه بل متقومت بما فی، اون هر مزیتی است که مستقل باشد فی نفسه، نه داخلی، داخلی کل مزیت غیر مستقل فی نفسه بل متقوم بما فی، با موضوعش قوام دارد، بدون موضوع قوامی ندارد، مثل عرض بدون معروض. و ثانیه ما یکون خارجیه، مرجح خارجی به ان یکون امرن مستقلم به نفسه، امریز فی حد نفسه استقلال دارد، ولو لم یکن هناک خبر، ولو خبر این متعارضین هم نباشد، خبری هم در کار نبود، این خودش مطلبی است. حالا مرجح خارجی سوا اون کان معتبرا خافی حد نفسه حجت باشد کل اصل والکتاب و سنه او غیر معتبرن فی نفسه، یا مرجح خارجی است ولی فی نفسه حجت نیست، که شهرت ولی اجماع المنقول، مثل شهرت اجماع منقول، بنابراین که اینها را از زنون خاصه ندانیم. ثم المستقل اما ان یکون مؤثرا فی اقربیت احد الخبرین الی الواقع، مرجح مستقل یا مؤثر است در اقرب بودن احد خبرین به واقع، زن یک کیلویی را دو کیلو می کند کل کتاب، مانند موافق بودن با کتاب و سنت. ولی اصل مطابق بودن با اصل بناءً على افادته زن، بنابر اینکه اصل مفید زن باشد. در استصحاب که خیلی ها معتقدند که استصحاب من باب زن حجته، در اصالت البراءه هم بعضی ها قائل بودن به زن، چون بعضی ها اصالت البراءت را از باب استصحاب البراءت میگیرن، میگوین اصالت البراءت یکی از مصادیق استصحاب البراءت. لذا صاحب معالم فرمود که و اصالت البراءت لا تفید الا الظن. بله ایشون اینجوری تعبیر کرده. ولی اصل بناءً على افادته الظن، بنابر اینکه اصل از باب زن حجت باشد یا مفید زن نباشد مثلا او غیر مؤثر، یا اینکه نه زن یک کیلو این را دو کیلو نمی کند که کون الحرمت اولا بالاخص من الوجوب، مثل در مورد دبران بین المحظورین بگویم جانب حرمت مرجحاتی دارد که پارسال خوندم مرجحات رو. والاصل بناءً على كونه من باب التعبد الظاهري، بنابر اینکه اصل از باب تعبد ظاهری حجت باشه. و جعل المستقل مطلقا خصوصا ما لا يؤثر في الخبر، قرار دادن مرجحات مستقله، هر مرجح مستقلی میخواد باشد که الان اسم همه را بردیم، خصوصا اون مرجح مستقلی که زن یک کیلو ای را دو کیلو نمی کند. و جعل المستقل من المرجحات لا یخلو عن مسامحه، خوب است که مرجحات مستقل را مرجح تعبیر نکنن، بلکه چی تعبیر بکنن؟ معاذد، اسمش را بذارن معاذد. و جعل المستقل مطلقا خصوصا ما لا یؤثر فی الخبر من المرجحات لا یخلو عن مسامحه. اما داخلی، اما مرجح داخلی فهو علی اقسام، لانه اما ان یکون راجعا الی الصدور، چون مرجح داخلی یا مرجح صدوریه. یعنی چه مرجح صدوری؟ فیفید المرجح کون الخبر اقرب الی الصدور ابعد عن الکذب، خبر را اقرب الی الصدور و ابعد عن الکذب قرار میده. سواء کان راجعا الی سنده، حالا مرجحات صدوریه تارتا مربوط به سند حدیثه و اخرى مربوط به متن حدیثه، خواه راجع بشود به سندش که صفات راوی مثل اعدل بودن، اوثق بودن، افقه بودن، او الی متنه، یا به متن حدیث مربوط باشد که افصحیته، مثل افصح بودن روایت. وقتی روایت افصح شد، خب کلام افصح اقرب است به این که از معصوم علیه السلام صادر شده باشد. بله، مرجحات سندیه و مرجحات متنیه همش صدور روایت را تقویت می کنن. و هذا لا یکونو الا فی اخبار الاحاد، از مرجحات صدوریه در اخبار آحاد میشه استفاده کرد، اما در اخبار متواتره استفاده از مرجحات صدوری معنا ندارد، چون خبر متواتر قطعی و صدور دیگر. و هذا لا یکون استفاده از مرجحات صدوریه معنا ندارد الا فی اخبار الاها. و اما ان یکون راجعا الى وجه صدور، یا مرجح داخلی مربوط به وجه صدوره، که کون احدهما مخالفا للعامه، یکی مخالف با عامه است، قول عمل سلطان الجور با عمل سلطان جور مطابقه، مخالف با عمل سلطان جوره، مخالف با عمل قاضی جوره. این چطور مرجح وجه صدوره؟ بناءً علی احتمال ان مثل هذا الخبر صادرون، بله، لعدل تقیه، بنابر این که طرف مقابلش درش احتمال می رود که برای تقیه صادر شده، اما این که مخالف با امت، مخالف با عمل سلطان جوره، مخالف با عمل قاضی جوره، خب این معلوم است که برای تقیه صادر نشده بلکه برای بیان واقع صادر شده، معلومه. و این معین یکون راجعن الى مضمونهی، یا مرجح داخلی مربوط است به مضمون حدیث، کلمن قول به لفظ به نزی جوره، خب این معلوم است که برای تقیه صادر. تا مرجح داخلی مربوط است به مضمون حدیث، کلمنقول به لفظ به نسبه الى المنقول بالمعنا، مثلا اون حدیثی که منقولم به لفظه نسبت به اون حدیثی که منقولم بالمعناست مرجح مضمونی دارد. منقولم بالمعنا شده شاید در تعبیر اشتباه شده است، اما در منقولم به لفظ این احتمال نیست. فیکون مضمون المنقول به لفظ اقرب الى الواقع و که ترجیح به شهرت روایه یا احده ما شهرت روایتی دارد و نحوها، یکی از اینها روش عزبت، این عزبت بودن یا شهرت روایتی داشتن مضمون روایت را قوت می بخشد. و هذه الانواع الثلاثه، این انواع الثلاثه یعنی مرجح صدوری و مرجح جهتی و مرجح مضمونی، هذه الانواع الثلاثه. خوب بود که بفرماید اربعه، که یه مرجح یه قسمت هم مرجح خارجی داشتیم، اونم به حساب مرجح مضمونی در آمد. و هذه المرجحات، این سه قسم مرجحات کلها متأخرتون عن ترجیح به اعتبار قوت دلاله، همش رتبتا متأخر است از ترجیح به اعتبار قوه دلالت. فإن الأقوى دلالة، اون حدیثی که اقوا دلالتن است مثل یجب غسل الجمعه در مقابل ینبغی، یا مثل لا تکرم النهات در مقابل اکرم العلماء، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما، مقدم است بر اون دیگری، اگر تو اون دیگری کان اصح و سندن، ولو اکرم العلماء سندن اصح، موافقا للکتاب، موافق با عموم کتاب، و مشهور روایت بین الاصحاب، بین الاصحاب شهرت روایتی دارد، بازم لا تکرم النهات مقدمه، لان صفات الروایه لا یزیده علی المتواتر و موافقت الکتاب لا یجعله اعلا من الکتاب. عدل بودن راوی خبر را از متواتر که بالاتر نخواهد برد. راویش عدله، باشد عدله، مگه از متواتر بالاتره؟ اگه لا تکرم النهات متواتر باشد، اکرم العلماء اگر متواتر باشد، بازم لا تکرم النهات خواهد او را تخصیص بزند. خب رابش عدله که از متواتر بالاتر نیست، بازم تخصیص میدنم دیگر. یا لا تکرم اکرم العلماء مطابق با کتابه، خب مطابق با کتابه از خود کتاب که بالاتر نیست، خود کتاب را با خاص تخصیص میزنند. ببینم این عبارت خوبی بود نیستین که این عبارت را معنا بکنم، بعد ببینم فرمایشتون چیه. لأن صفات روایه لا یزیده علی المتواتر، چون صفات روایت روایت را از متواتر بالاتر که نخواهد کرد، و موافقت الکتاب لا یجعله اعلا من الکتاب و قد تقر رفی محله. در معالم در همه جا خوندیم تخصیص الکتاب و المتواتر به اخبار آحاد، عموم قرآنی را عموم متواتر را با خبر واحد میتوانیم تخصیص بزنیم، چون قوت و دلاله بر همه چیز مقدمه. خب آقا چه میفرمودن؟ بحث ما در اون خبری است که حجت خبر ابو هریره اصلا حجت نیست. نه دیگر، مثلا که بحث ما در خبره نیست که هر دو جامعه شرائطی حجیت باشد. بله، ما داریم محدوده صحبت میکنیم. اون فرض شما به کلی از محدوده باب تعادل و ترجیح خارجه. اونجا که دیگه بهتر. آقا میفرماید هم اکرم العلماء از متواترات، هم لا تکرم النهات از متواترات. خب دیگه بهتر. حالا نه خشما اینجوری فرض بکنید، اکرم العلماء از متواترات، لا تکرم النهات از اخبار آحاد، بازم یخصص، این مخصص واقع خواهد شد. وقت تو گر رفی محله، در محلش مقرر شده تخصیص الکتاب و المتواتر، حتی کتاب را، حتی متواتر را میشه تخصیص در اخبار آها. آقا در سر بیشتر ندیم. فکل ما یرجع التعارض الى تعارض النص و الظاهر او الظاهر و الازهر، هر کجا دیدید که متعارضه، یکی نص یکی ظاهر، یا یکی ازهر دیگری ظاهر، فلا ينبغي الارتياب، نباید شک داشته باشید، فی عدم ملاحظت المرجحات الاخر، مرجحات دیگر ملاحظه نخواهد شد. و سر فی ذلک فلسفه مطلب، ما اشرنا الیه سابقا گفته ایم، من ان مسبت ترجیح دها، موردی ترجیح به سایر مرجحات، هو ما ازا لم یمکن الجمع به وجه عرفی، اونجا است که نتوانیم این دوتا را با جمع عرفی جمع بکنیم. اما وقتی که بله جای الجمع مهما امکنه نوبت به سایر مرجحات نخواهد رسید. و سر فی ذلک ای آقا اجازه بفرمایید تا برسیم، کم کم بازم مطلب تکرار خواهد شد که مورد جمع مقبول کجاست و مورد جمع مردود کجاست. و سر فی ذلک ما اشرنا الیه سابقا، من ان مسبت ترجیح بها، مورد ترجیح به سایر مرجحات، هو ما اونجا است که اذا لم یمکن الجمع به وجه عرفی، نتوانیم این دوتا را به وجه عرفی جمع بکنیم. جمع به وجه عرفی حسنش اینه، یجری فی کلامین مقطوعه صدور علی غیر جهت تقیه، دوتا حدیث فرض بکنید هر دو قطعی صدور، فرض بکنید هر دو برای بیان واقع صادر شده، آیا در این فرض از سایر مرجحات میشه استفاده کرد؟ نه. از جمع دلالی چطور؟ بله میشه استفاده کرد. اما مثلا بس اینقدر ارزش دارد، اینقدر اعتبار و قیمت دارد که حتی در این جور جاها هم به درد میخورد. حواستون جمع بشه. امن مصب بر ترجیح به ها و ما ازا لم یمکن الجمع به وجه عرفیین، که اینقدر قیمت دارد جمع عرفی که حتی یدری فی کلامین مقطوعه صدور علا غیر جهت تقیه،
نه خیر از این بالاتر قیمت دارد، بلکه جز ای کلام واحد لمتکلم واحد در مثل رئیس اسدن یرمی هم شما از جمع دلالی استفاده می کنید، اما سایر مرجحات صد فرسخ فرار کرده در اینجور جاها. خب بل فی جز ای کلام واحد لمتکلم واحد. و به تقریر آخر مطلب را به بیان دیگه بگویم. ازا امکن فرض صدور الکلامین، در صورتی که شما می توانید هر دو را صادر فرض بکنید، اونم علا غیر جهت تقیه، بر غیر جهت تقیه صادر شده، فرض می کنیم که هر دو برای بیان واقع صادر شده، یا فرض بکنیم بالاتر بل فی جزء کلام واحد لمتکلم، بله بله این اشتباه. و به تقدیر آخر اذا امکن فرض صدور الکلامین، اونم علا غیر جهت تقیه و سیرورت هما کل کلام الواحد، میتوانی این دوتا را به منزله کلام واحد قرار بدی، علا ما هو مقتضا دلیل وجوب تعبد به صدور الخبرین، و دلیل حجیت هم همینه میخواد، دلیل حجیت خبر واحد از شما چه میخواد؟ همین را میخواد که اگر میتوانی هر دو را صادر فرض بکنی فرض بکن، هر دو را برای بیان واقع بگیری بگیر هر دو را، دلیل حجیت اینجور اختزا میکند. حالا جواب ایزا میادا، ایزا امکن فرض صدور کلامین علا غیر جهت تقیه و سیرورت هما کل کلام الواحد علا ما هو مقتضا دلیل وجوب تعبد به صدور الخبره، وقتی توانستی فیدخل فی قوله علیه السلام، چنین آدمی داخلش در زمره فرمایش حضرت که فرمود انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا الى آخر روایت متقدمه، و قوله علیه السلام ان فی کلامنا محکما و متشابها فردوا متشابهها الى محکمها. وقتی جمع دلالی ممکن شد فیدخل فی هذین الحدیثین، اون وقت مربوط به این دوتا حدیث است که شما را امر فرموده به جمع دلالی. ولا یدخل ذلک، اینجور خبرین متعارضین داخل نخواهد شد، فی مورد سؤال عن علاج المتعارضین، در مورد سؤال از علاج متعارضین، یعطی انکم الخبران المتعارضان به ایهما نأخذ، به اون رشته داخل نخواهد شد. بل مورد سؤال عن العلاج، مورد سؤال از علاج متعارضین مختص بما اختصاص دارد، اونجایی که اذا کان المتعارضان لو فرض صدورهما متعارضین، طوریست که اگر هر دو را صادر فرض بکنیم بل اقترانهما، هر دو را در یک کلام فرض بکنیم، جمع عرفی ممکن نخواهد شد. تحیر السائل فیهما، سائل متحیر خواهد موند که این چه کار بکنیم، معناش چیه این دوتا حدیث. علاج متعارضه مال اونجاهاست که جمع عرفی ممکن نیست. خب تحیر السائل فیهما، سائل متحیر خواهد موند، ولم یظهر المراد منهما، مراد را نخواهد فهمید الا به بیان آخر لأحدهما، مگر قرینه خارجیه بیاد احدهما را تفسیر بکند، اول کلیهما یا دلیل خارجی بیاد هر دو را تفسیر. این دو عبارت میدونید اشاره به کجاست؟ احدهما اول کلیهما، اولی اشاره به تعارض ظاهرین است، دو تا ظاهر با هم تعارض کرد، هیچ کدوم نمیتواند دیگری را تفسیر بکند، بلکه مفسری خارجی میخواد. اون کلیه ما مال کجاست؟ تعارض متباینه ای نیست که جنبه نهما موقوف است علت تصرف فی کلیه ما، مثل سمن العذرت سختون ولا بعصب بیل عذره. علاج متعارضه مال تعارض ظاهره این است، مال تعارض متباینه این است، نه مال تعارض نس و ظاهر و ازهر و ظاهر. خب الا به بیان آخر، اونها یه بیان دیگه میخواد که بیاد یکی را تفسیر بکند یا هر دو را تفسیر بکند. نعم یقع الکلام فی ترجیح بعض الظواهر علی بعض. البته ما کبرای کلی را گفتیم، آقا ازهر و ظاهر نس و ظاهر. حالا ازهر کدومه، نس کدومه، ظاهر کدومه، ممکنه در صغریاتش بله اختلافاتی باشد که یعطی انشاءالله تعالی. نعم یقع الکلام فی صغریات، بله من کبرای کلی را گفتم، ممکنه صغریات محل خلاف باشد. صغریات یعنی چی؟ ترجیح بعض ظواهر علی بعض، تعیین از هر کدوم از هره. و هذا خارج اما ننفی، اون مربوط به صغریات مطلبه، من داشتم کبرا را می گفتم. و ما ذکرنا مما لا خلاف فی، مطلبی که امروز گفتم که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، مما لا خلاف فی کما استظهره بعض مشایخنا معاصرین و یشهد له، شاهد بر این مطلب ما یظهر من مذاهبهم. شما سلیقه علما را ببینید، فی الاصول در اصول سلیقه شون چیه، و طریقتهم فی الفروع سلیقه شون در فروع چیه، اون وقت تصدیق خواهد فرمود.